رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. از پتنت یا یک نو بسته یا پکیت اندازبندی در بخش صاحبکاری و تجارت دست کشیدن اوکراین از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همزمان به نوع اندازبندی پتنت در تاجیکستان نیز خواهم پرداخت که طرفداران و مخالفان خود را دارد. در این مجله به مشکل پولشویی نیز خواهم پرداخت که یک مقام روسیه احتمالی بر روی خط سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شامل شدن تاجیکستان را ممکن خوانده است. همچنین روابط تاجیکستان و ایران نیز در این مجله پیگیری خواهد شد. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گفتگو و گزارش ها، توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در جهان و جمهوری.
بازارهای مالی اروپا به حالت معمولی خود برگشتند، زیرا سرمایه‌گذاران از تصمیم رسمی ایرلندی برای درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول استقبال کردند. این خبر به ارزش یورو نیز اثر مثبت گذاشت، زیرا در روزهای اخیر پول یورو ارزش خود را از دست می‌داد. براین کوون نخست وزیر ایرلندی بعد از چند روزی سکوت درباره طلب کمک گفت: من می‌توانم تایید کنم که امروز حکومت تصمیم گرفت که از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی کند. این درخواست همین شب به مقامات اروپایی رسانده شد. مقامات اروپایی به درخواست ما رضایت دادند. میزان این کمک دقیق نشده است، ولی نخست وزیر ایرلندی گفت کمک کمتر از 100 میلیارد یورو خواهد بود که آن به 137 میلیارد دلار برابر است. 6 ماه پیش اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان 110 میلیارد یورو کمک کرده بودند.
در شهر دوشنبه مرکز تجارتی ایران تشکیل شد و مقر این مرکز مهمانخانه تاجیکستان پایتخت است. محمد عمرانی رئیس شرکت تشکیل نمایشگاه های ایران مفصوم به سروش خراسان در مراسم افتتاح این مرکز گفت که این مرکز روابط تجارتی میان دو جمهوری را تقویت خواهد داد. وی افزود از این به بعد اگر تاجران تاجیکستانی به هر نوع کالاهای ایرانی نیاز دارند، می توانند واردات آن به تاجیکستان را از طریق این مرکز فرمایش دهند. در جریان برگزاری نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در پایتخت، میان ایران و تاجیکستان درباره تشکیل چند کارخانه مشترک از جمله تولید لامپ‌های کم مصرف، کارخانه نساجی در تاجیکستان توافق حاصل شد.
شرکت دولتی زیجینگ مینینگ گروپ چین که به استخراج طلا اختصاص دارد، با کان طلا موصریف در تاجیکستان علاقه‌مندی زیاد ظاهر کرده است. بنا به گفته گئولوگ‌های سریداره گئولوژی تاجیکستان، در کان معدن موصریف در یک تونه معدن 1 گرم طلا وجود دارد. کان موصریف با کان‌های طلا شرکت مشترک چین و تاجیکستان زرافشان نزدیکی دارد و شرکت زیجینگ مینینگ گروپ چینی 75% سهام شرکت کارگرد طلا زرافشان را در اختیار دارد و این شرکت تصمیم گرفته است استخراج طلا را تا سال 2015 به 7 تونه برساند. با گفته کارشناسان سریداره گئولوژی تاجیک، مبلغ گذاری اولیه در کان معدن موصریف برای استخراج طلا حدود 5 میلیون دلار را در بر دارد.
سه شرکت اروپایی در چارچوب کنسورسیوم بین‌المللی برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی ساختمان نیروگاه برق آبی راغان شرکت خواهند کرد. با گفته وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، رهبری این کنسورسیوم را شرکت فرانسوی کوینت بله کنسالتینگ انجینری بر عهده دارد. به این کنسورسیوم شرکت ایتالیایی الکتروکنسولت و شرکت بریتانیایی آی پی ای انرژی واتر کنسالتینگ شامل هستند. بنا به توافق پیشینه میان بانک جهانی و تاجیکستان، هزینه‌های مرکزی این برنامه را بانک جهانی پرداخت خواهد کرد. در همین حال وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفته است که هزینه ساختمان نیروگاه راغون 2.2 میلیارد دلار را بالغ خواهد بود، اما به گفته کارشناسان این مبلغ تنها برای راه اندازی دو چرخه این نیروگاه کفایت میکند. در این نیروگاه 6 چرخه یا توربین نصب خواهد شد.
رئیس اداره روسفین مانیتورینگ روسیه گفته است که تاجیکستان نامزد به یک فهرست 30 سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است. یوری چیخانین رئیس همین اداره روسیه گفته است که در سایر کشورهای آسیای مرکزی جز تاجیکستان نهادهای مبارزه با پولشویی وجود دارد و به این دلیل تاجیکستان میتواند در لیست 30 سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی شامل شود. در همین ردیف شمس‌الدین نوروف رئیس اداره مانیتورینگ مالی بانک ملی تاجیکستان این ادعاهای جناب چیخانین را غیر بلی پذیرش خوانده است. این در حالی است که دولت رئیس جمهوری تاجیکستان در چند سال اخیر دو بار فرمان عفو پولهای غیر قانونی به دست آمده در تاجیکستان را صادر کرده است.
ساکنان روستای هوشیاری ناحیه ورزا پافشاری دارند که نقطه پرجمعکنی در راه دوشنبه چناغ را که این روستا را به دو بخش تقسیم کرده است و از یک بخش برای به بخش دیگر رفتن پول میپردازند به جای دیگر کوچونند. شرکت اینوویتیو رود سولوشن وعده داده بود که برای ساکنان این روستا راه الटरनेटیو میسازد، اما به قبلش وفا نکرد و اخیرا ساکنان هوشیاری بار دیگر تجمع کرده قصد از بین بردن نقطه پرجمعکنی در این راه را کردند و گفتند که در این باره به رئیس جمهور شکایت میبرند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل
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 مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع از پتنت دست کشیدن اوکراین در اندازبندی اختصاص دارد. روز 18 نوامبر پارلمان اوکراین قانون نوی اندازبندی در این کشور را به تصویب رساند. ارزیابی لایحه قانون دو روز ادامه داشت و حزب حاکم منطقه ها که از آن پرزیدنت این کشور ویکتور یانوکوویچ پشتیبانی میکند صرف نظر از اعتراض صاحب کاران خرد و میانه لایحه را پذیرفت. مخالفان قانون نو میگویند که سند حیات شرکت های بزرگ را آسانتر نموده صاحب کاران خرد و میانه را تحت فشاری بیشتر قرار میدهد. در این باره با گزارش رادیو آزادی در قرائت همکارم خورشید همدم توجه کنید.
ساکنی شهر کابل اوکراین لیونید شریمی تجارتش را در سال 2000 با 700 دلار سرمایه گذاری آغاز نمود. او در بازار عمده فروشی لباس خریده آن را در جای دیگر به فروش برآورد. امروز شریمت از حساب درآمدش دکانی را خریداری نموده دو فروشنده را با معاش خوب به کار گرفته است. به قول این تاجر یکی از سببهای اساسی رشد تجارت او نظام ساده اندازمندی اوکراین بوده است که طبق آن او و دیگر صاحبکاران خرد و میانه مبلغ معین را شبیه پتنت تاجیکستان به مقامات انداز برده طول ما بدون تشویش تجارتش را پیش می برد. قیمت چنین مجوز و یا پتنت وابسته به نوع صاحبکاری از 200 تا 600 هریونه یعنی 20 تا 75 دلار آمریکایی را تشکیل میداد. اکثر کارشناسان میگویند قانون سال 1999 امکان میداد که تاجران خرد و میانه یک دفعه در یک ماه مبلغی را سپرده از چنگال افسران اداره اندازه‌ستانی رها باشند. آنها میگویند ما از همین قانون باعث رشد ساحه صاحبکاری خرد و میانه در اوکراین گردیده بود. ولی بر پایه قانون نوی انداز هر یک صاحبکاری اوکراینی صرف نظر از آن که تجارتش خرد است و یا بزرگ باید بخش به بخش اعلامیه اندازش را پر کند. با عقیده مؤلفان قانون نظام نوی اندازستانی در دوره مشکل اقتصادی درآمد ایلاوگی میارد. ولی همصحبتمون شریمت بر این نظر است که سر از سال نو وقت قانون نوی انداز به حکم اجرا می‌دراید شاید او دو فروشنده دکانش را از کار جواب دهد، زیرا نظامی نو او را از درآمد و امکان پرداخت معاش مناسب محروم خواهد کرد. از زمانی که لایحه قانونی نو پیشنهاد شده بود، در سراسر اوکراین به طور منظم گرد همایی اعتراضی صاحبکاران دایر می‌شدند. در ماه ایول پرزیدنت این کشور یانوکوویچ مجبور شد بازنگری لایحه را طلب کند. اقتصادشناس اندرس اسلون که زمان مشاور اقتصادی حکومت های اوکراین، روسیه و قرقیزستان بوده است و حالا در پژوهشگاه اقتصادی بین المللی شهر واشنگتن ایفای وظیفه می کند، درباره قانون نوی اندوستیتانی اوکراین چنین نظر دارد.
The positive things for this tax code they are for the big companies the negative.
قانون برای شرکت‌های بزرگ مثبت و برای شرکت‌های خرد منفی می‌باشد. 5% انداز برای درآمد پیشرفتی کلان برای شرکت‌های بزرگ است و اکنون امکان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ سرمایه خود را نه در خارج، یعنی در منطقه‌های آفشور، بلکه در قلمرو اوکراین نگه دارند. ولی کمبود این است که نظام ساده اندازه‌بندی از بین برده شد و همزمان با آن در اوکراین نظام حساب و کتابی بین المللی جاری نشد.
In extension, and the other is that ordinary international accounting principles are not being introduced.
فعلا در سکتور صاحبکاری خرد میانه اوکراین 3 میلیون شرکت به قید گرفته شده است که 6 میلیون نفر را با کار و معاش مناسب تامین میکند. این هم در حالی است که اوکراین 46 میلیون اهالی دارد. وکیل مردمی اوکراین کسنیا لیاپینا که در مجلس قانونگذار از حزب های مخالف حکومت نمایندگی میکند، تأکید دارد که از نظام ساده محروم شدن صاحبکاران خرد و میانه راه را برای فساد باز میکند.
Запропонована модель спрощеної системи оподаткування не задовольняє підприємців, тому що там втрачено найголовніше.
Тоджерон از نظام نوی اندوسپوری خوشحال نیستند، زیرا ماهیت اساسی آن یعنی سادگی آن از دست رفته است. اکنون آنها باید اندوز را در شکل کامل سپرند. چرا یک تاجر 400 و 600 هیرو نسپرد؟ هر روز کارش را حساب و کتاب کند و دائما در انتظار تفتیش باشد. فکر میکنم آنها به همون نظام سال 1998 برمیگردند. 5 هیرو به بودجه میسپرند، 200 гривна ба ҷайби афсари идораи андоз меафтад ва соҳибкор тавре мегӯянд ба иқтисод соягӣ ё худ пасипардагӣ рӯй меорад. Оё мо ба ҳамин эҳтиёҷ дорем? Бо ин роҳ мо содагии низоми андоз, бузургтарин дастовардро гум мекунем.
200 гривен на всякі хабарі і буде собі тихо сидіти в тіні.
بر پایه پژوهش‌های بانک جهانی در روی خط بدترین نظام‌های سراسری اندوستیتانی اوکراین بعد از بلاروس و ونزوئلا در جای سیوم است. با گفتی اصلون با قبول نظام انداز حزب حاکمی منطقه ها می‌خواهد با جامعه جهانی نشان دهد که به طور جدی در پی اصلاح اقتصادی این کشور است. ولی ولادیمیر دوبروفسکی شارح والامقام مرکز پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی شهر کیو می‌گوید که اعتراض صاحبکاران جنبه سیاسی نیز دارد. با گفتی این کارشناس محو نظام اندوسپوری ساده، حمله مستقیم حزب حاکم روی صاحبکاران خرد و میانه روی همان نیروی میباشد که در سال 2004 محرک انقلاب نارنجی بوده است. ضمن قانون نوی انداز اوکراین از 503 صحیفه 19 بخش و 340 ماده عبارت است. با تصویب این سند در نظام انداز این کشور و به وجه عموم 400-500 اصلاح و دیگرگونی وارد میشود.
اما در تاجیکستان چی؟ در طی دو سال اخیر کمیته انداز تاجیکستان نوی اندازبندی پتنتی را برای صاحبکاران خرد و میانه جاری کرده است و کمیته انداز این را یک گام به پیش در جمع آوری انداز و ساده ساختن آن می داند. در حالی که برخی از کارشناسان و مقامداران دولت به این راضی نیستند و میگویند که این نوع اندازبندی طبعاً به فساد است و به نظام مالی دولت صدمه جدی وارد میکند. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک صحبت اختصاصی به من گفت که عموماً مخالف راه اندازی پتنت است و افزود
پتنت خاصی دوره جنگ است. پتنت خاصی دوره هست که در آن تنظیم و اداره و امکانیت نظارت فعالیت وجود ندارد. من میفهمم اگر هو یک کودکی در کوچه سیگاریت میفروشد در گردنش و کشول یک چیز سیگاریت موندگی و یک پتن به من نمیفهمم، چون که او در کسای نظارتی و یکان امکانیت دیگر نظارت کردن مشکلی دارد. ولی من نمیفهمم وقتی که آغازه همه چیز دارد، امکانی موندن اپارات مثلا کسوی هستن، ماشین کسوی، امکانات با قید گرفتن خرید و فروش است. من نمیفهمم که پتنت میگیرد برای چی.
جناب رحیمزاده، با چی دلیل باید مغازه ها بدون پتنت کار کنند، یعنی شهادت نامه تجارتی بگیرند و از روی کالای فروخته و درآمد صاف انداز بسپارند؟
در مغازه هیچ کار نکنند، ششف کس کار میکنند، هیچ نگیرند. در یک ماه اگر از راهبرش تا پایان بیایم، پنج ممکن $10,000 درآمد دارند. اگر فایده شون را بین آورد گیریم، معاش او صاحب مغازه بین آورد گیریم، معاش فروشنده های بین آورد گیریم، آرنده پولی بین آورد گیریم، خب معاش فروش و خب اونجا به درآمد برام میکرگی از چین چی میکنن. اگر همه اینا بین آورد گیریم، کمش $10,000 درآمد دارد. اگر $10,000 دارد، انداز بندی باشد، اگر 13% این $1,300 و سامانی گردانیم، این 8000 قریب سومانی میشد، ولی پتین میدهد ممکن 500 سومانی. برای چی من نمیگم؟ برای اینکه تا وقتی اندازبندی درست نباشد بودجه نیست، تا وقتی که بودجه نیست ما امکاناتی پیش بردن یا که دستگیری سایه اجتماعی نداریم. برای من زیدی پتینت هم من طرفداریم که اونم پتین وجود نداشته باشد. اگر وجود داشته باشد بگذار 2-3% تشکیل کنه در جمع عمومی اندازها. در خارج در بازار یا که ما در بروسل بازار میشد هر شنبه، بازاری که رنگین بازاری خودم یک هفته یک بار میشد، لیکن بازار بود. میرفتی تربوز میگرفتی که اونجا ارزان تر بود نسبت سوپرمارکت. تربوز میگرفتی میکشید در پیشش وای داشت اپارات همونجا حساب میکرد با قید میگرفت. وای یعنی باید که حسابداری باشد، باید با قیدگیری حساب خرید و فروش باشد.
جناب رحیمزاده، با عقیده کارمندان کمیته انداز، راه اندازی پتنت یک نوع جلوگیری از فساد در میان کارمندان خود کمیته انداز و انداز سپارندگان است. شما در این باره چی نظر دارید؟
برعکس، چقدر که حسابداری باشد، چقدر عمیق باشد، اما قدر کروپسیه و دیگر ضرورت بعد از بین میبرد. از همه مهمش مردم با انتظام می آید، اصلا ماش مدنیت اندازبندی پیدا می شود.
تشکر از شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت و حالا به نظر چند تن از صاحبکاران و تاجران خرد و میانه توجه کنید که به قول بعضی ها پتنت بدون رشوت به دست نمی آید و به قول دیگران پتنت کار آنها را ساده تر ساخته است.
یعنی بزرگ خودش میگیره و برای پتین تا میکره میگرد نمیره بیستین تا میگیره نمیره. اگر نتیشون با غمان میتین دیگر کار نفرمان که بز زیاد میگن.
یعنی تو پتین من حق دولت باید سپوری و دولت بلگریش از این پتین تا باید خواستن تنسیونی فوندی این ور نشود برای امون این برای دولت بلگری همه دولت در همین پتین تا باید.
اکو ایجا هر خیلی باید داره چی میگن او خیلی تقسیمات داره اوز در هسته جایی کشده هسته مگزنه محکم میری هر مو میسپوری همون چیز تطور اگه وای نداره کار کزا میگری بیمالال همون اما هر خیلی های 120 سومون هسته 180 سومون هسته هم میگفتون که همه بابا مشرایطی بایشده هسته با 80 سومون هسته.
نظری چند تن از صاحبکارانی خرد و میانه را در باره پتنت شنیدید که در بازارهای داخلی تاجیکستان فعالیت میکنند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع پولشویی و احتمالی بر روی خط سیاهی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شامل شدن تاجیکستان اختصاص دارد. اخیراً رئیس اداره راسفین مانیتورینگ روسیه گفت که جز تاجیکستان سایر کشورهای آسیای مرکزی نهادی ویژه مبارزه با پولشویی را دارند و به این دلیل امکان دارد تاجیکستان نامزد برای داخل شدن بر روی خط سیاهی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی باشد. این موضوع گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ است که با هم میشنویم.
شمسی‌الدین نوروف رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی که در زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان تشکیل شده است، اتهام همتای روسیه‌اش را غیر قابل قبول می‌شمارد. روز سه‌شنبه یوری چیخانچین، رئیس خدمات نظارت مالی روسیه یا خود راسفین مانیتورینگ گفت که تاجیکستان می‌تواند بر روی خط سیاه سازمان فتح Financial Action Task Force یعنی سازمانی بین المللی نظارت مالی راه یابد. هنگام ملاقات با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در شهر مسکو، چیخانچین ابراز داشت که مؤسسه زیر رهبری او با مؤسسه های همسان کشورهای آسیای مرکزی در تنظیم مبارزه با شستشوی پول کمک می رساند. به گفته این منصبدار، تاجیکستان یکی از نامزدها بر روی خط سیاه آنها می باشد. چیخانچین می افزاید در دوره حاضر تقاضای نظارت شدیدتر برگردش پول افراد فوق‌العاده مهم یا خود ویپ پرسونه ها و منصبداران دولتی مطرح می باشد. در یک صحبت تلفنی از رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان شمسدین نوروف پرسیدم که چرا با عیبنامه منصبدار روس مخالف است.
طبق قرار دستوردار در مرز بانک میتوشتان دپارتمنت مانیتورینگ مالیه تحصیل شده است. وظیفه اساسی دپارتمنت این به عمل برآوردن بازار به عدد قانونگردان درآمدهای برای جنایت به دست آمده و مبلغ‌های تروریسم برای جمع‌آوری تحلیل و پیشنهاد اطلاعات به حکومت دستوردار ایز حقوق میباشد. اینچنین از جانب نماینده بانک جهانی و عهده مسائل آسیای مرکزی فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی روزهای 21-24 سپتامبر سال جاری بررسی گردیده قناعت‌بخش ارزیابی گردید. قید کردن ضرور است که طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری اعصابی متخصصان وزارت اداره ها و تهیه لایحه قانون اصلاحیه کار خود را پیش بروی داده همزمان این نظام روند تشکل و مکملی خود را انجام نداده است. در نظر است که با واسطه بیان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای دخلدار جزئیات همراه شدن با گروه اوراسیا و قبول قانون ضروری چارهای اندیشیده شدهاند. در این کار دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی نقش همه‌سازی را اجرا میکند و در نظر است که تمامی دکر سال جاری تشکیل آن انجام یافته قانون دخلدار ماهای مارس اپریل سال آینده قبول خواهد شد. این شرح مشخصی میباشد که نسبت فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی و کارهای آن در آینده در نظر است.
پس همین سال گذشته هم که بلاروسیا بود یک دفعه به همین مسئله اشاره کردن، اعتراض آنها از همین قانون است یا یکان مسئله دیگر است؟
پیش از قبول قانون باید که همین دپارتمنت خودش باید فعالیت کند. ما امروز دپارتمنت را موفق قایدهایی که در آن باید تمام واسطه اساسی برای کاربری آن تحصیل داده شده تحصیل داده شد. و امروز پیش از اما خود همین دپارتمنت کادر متخصصی با علاقه را جلب بود. و امروز مسئله دیگری که ما داریم این قبول قانون است.
یعنی وقتی که احتمالاً جناب چیخانچین رئیس اداره راسفین مانیتورینگ در ماه دکبر به تاجیکستان آمد، دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان و عموماً حکومت تاجیکستان پاسخ خواهد داشت که به این منصبدار روس بدهد.
البته برای اون که ما تمام اون مسائلی که وابسته به خود دپارتمنت است، این مسائل قابل قبول گردیده است. تا این روز ما با تمام وزارت‌های دخلدار جمهوری تاجیکستان وزارت‌های قدرتی همکاری کردیم و دیدیم و سازشنامه مخصوصی بین همدیگر بسته شدیم که در آن کار در این سمت دوام داشته شده و همچنین همکاری‌های خود تاجیکستان همچنین دپارتمنت ما با دیگر دپارتمان‌های دولت‌های خارجی در عمل تطبیق شده است.
تشکر از شما شمسدین نوروف، رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تحت نظارت بانک ملی تاجیکستان. تاجیکستان در سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس که به وجه عموم سیاست مبارزه با شستشوی پول و سرمایه‌گذاری تروریسم را بر عهده گرفته است، عضویت ندارد. ولی این جمهوری در چارچوب سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پول‌های از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم با سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس همکاری می‌کند. در این سازمان که با نام کوتاه گروه اوراسیا معروف می‌باشد، 8 عضو کامل حقوق بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و بر علاوه 17 کشور و 15 سازمان بین المللی مقام ناظر دارند. در صحبت با رادیوی آزادی، سخنگوی این گروه یعنی سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پولهای از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم، خانم کسینیا کریاکینا اظهارات رهبر راسفین مانیتورینگ را تصدیق و یا رد نکرد. او گفت که فعلا نام تاجیکستان در یگان رویخط سیاه شامل نیست.
همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود با موضوع امکان بروی خط سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پرشویی شامل شدن تاجیکستان که مقامات جمهوری تاجیکستان این ادعاها را به پایه میدانند، در حالی که طی چند سال اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان دو فرمان را در باره عفو پولهای غیر قانونی به دست آورده تاجران و سرمایه‌داران این جمهوری صادر کرده بود. فرمان اخیر تابستان همین سال صادر شد و رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع تاجران و سرمایه‌داران تاجیکستان در خارج از جمهوری گفته بود هر کسی پولهای غیر قانونی جمع کرده در بانکهای خارجی را به تاجیکستان برگرداند و در ساختمان نیروگاه راغان سهم بگیرد، دارایی‌های غیر قانونیش به حکم قانون در خواهد آمد و از امتیازهای دولت نیز برخوردار خواهد شد.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع روابط تاجیکستان و ایران اختصاص دارد. ایران و تاجیکستان اخیراً درباره راه اندازی فعالیت 5 کارخانه مشترکی تولیداتی در تاجیکستان قراردادها امضا کردند. امضای این قراردادها در جریان برگزاری نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در دوشنبه شهر صورت گرفت. علیرضا کیوانی رئیس انجمن کارخانه های دارنده نشان استاندارد ایران با نمایندگی از کارخانه لامپ افروغ ایران و کارخانه های نساجی با کارخانه سامان تجهیزات تاجیکستان سه قرارداد را درباره تشکیل کارخانه مشترکی تولید لامپ‌های کم مصرف و کارکرد نخ پخته و تولید لباس از نخ پخته را امضا کردند. محمد سعید رستمزاد معاون رئیس شرکت سروش خراسان که نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در پایتخت تاجیکستان را تشکیل کرده بود در جریان امضای این قراردادها شرکت داشت و درباره بخشی از بخش‌های سه قرارداد امضا شده با کارخانه سامان تجهیزات تاجیکستان با ایران گفت:
با هم به توافق رسیدن که این وسایل از جمهوری اسلامی ایران آورده شده در این کارخانه سامان تجهیزات وصل کرده می شوند، یعنی مواد خام از جمهوری اسلامی ایران می بیاد و اینجا وصل شده صادرات می شود از جمهوری تاجیکستان، یعنی خود استحصال جمهوری تاجیکستان می شود.
کارخانه سامان تجهیزات سابق کارخانه صنایع نظامی شوروی در تاجیکستان بود که به نام کارخانه فنان یاد میشد و پس از فروپاشی شوروی این کارخانه از کار افتاده بود و محل این کارخانه برای تولید لامپ‌های کم مصرف و کارخانه تولید رشته از نخ پخته و تولید لباس موافق است و محل این کارخانه پسند تاجران ایرانی شده است. این قراردادها در زمان امضا شد که دولت تاجیکستان قرار کرده است تا مردم با خاطر صرفه‌جویی از نیروی برق از لامپ‌های کم مصرف استفاده کنند. بنا به اطلاع شرکت برق تاجیک در طول یک سال به دلیل استفاده از لامپ‌های کم مصرف در جمهوری میلیون‌ها کیلووات ساعت نیروی برق از جمله در شهر دوشنبه حدود 82 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صرفه‌جویی شده است. به گفته محمد سعید رستمزاد معاون رئیس شرکت سروش خراسان، بر اساس قرارداد امضا شده در روزهای نزدیک متخصصان کارخانه سامان تجهیزات برای انتخاب تجهیزات وارد ایران خواهند شد و افزود:
دوباره این اتحادیه انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران آقای کیوانی طرف تاجیکستان را دعوت میکنند که اونجا بیاین ببینن کدام دستگاه ها برای تاجیکستان ما موافق هست، به توافق رسیده قرارداد کلی را اونجا بعد در جمهوری اسلامی ایران امضا میکنند.
همچنین در چارچوب این نمایشگاه دو قرارداد دیگر میان کارخانه های ایران و تاجیکستان در باره تولید بطریه ها یا اکومولاتور ها برای ماشین ها و تولید تجهیزات از آلومینیوم امضا شد. این در حال است که تعداد خودروها در تاجیکستان افزوده است و تاجران اکومولاتورها را از چین وارد میکنند. تشکیل همچنین کارخانه و بازاریابی صدها نفر را به جای کار تامین میکند. تشکیل کارخانه مشترک در تولید تجهیزات از آلومینیوم نیز یک بخش برنامه های استراتژی دولت است که تصمیم دارد امسال نخ پخته آن را کمتر به بازارها به عنوان اشیای خام عرضه کند و بخش اعظم این مواد خام در داخل جمهوری با تشکیل کارخانه های جدید کار کرد شود. به گفته کارشناسان از این حساب دولت عایدات زیادی اضافی به بودجه وارد میکند و مردم به جای های کار تامین میشوند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با یکایک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره موضوعات مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
دیگره بجایت وای 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 نمیشه عشق تو مثل چناره که با دلم در دریشه نرب نرب که این دیگه تکه 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 میشه روزه که سفر کردی یک روز بهاری رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری میپرسی